آستانه حضوری، کفش ها می کنی، دست ها به سینه می فشاری، سبحان الله گویان، قدم بر زمین مفروش به بال فرشتگان می گذاری، اجابت نزدیک است و لطف یار می شمار.
ماه ضیافت است، درهای رحمت باز باز. در لحظه های اذان و کنار سفره های افطار چه سعادتی، چه جرعه های شیرینی، چه لقمه های نوری، چه شوق و چه شوری. ما میهمان و او مهمان نواز.
شوقان اترگی سو مرا میخواند، او زهر سو بان سو مرا میخواند، او مرا
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار، بر در دل روز و شب منتظر یار، دلبر تو دائما بر در دل حاضر، رو در دل برگشا حاضر و بیدار.
مهمان نواز
قفسه ها رو با دقت میگشت، کتاب رو برداشت، اسم و مشخصات و فهرست مطالبشون رو نگاه میکرد، مقدمه و پشت جلداشون رو میخوند. گاهی بعد از یه ساعت ایستادن و نشستن، پای قفسه ها یه کتاب انتخاب میکرد و میومد پیش صندوقدار. یه بار ازش پرسیدن سر همه خریدا اینقدر دقت و وسواس داری؟ گفت این کتابا غذای روحه، روح شوخی بردار نیست.
همقدم می شویم در فراخوانی ناب‌ترین کلام هستی و خود را مهیا می کنیم در زلال باران رحمت الهی.
يا ايها الذين امنوا
ای افرادی که ایمان آوردی، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردی،
و امنوا بالرسول،
انسان باید به قضای خیش و آفرینش آن
بنگرد. الانسان الى طعام
پس بایست آدمی طعامش را بنگرد.
انسان باید به غذای خیش و آفرینش آن بنگرد.
امروز با نور آیه 24 از سوره عبس، سبک زندگی سالم را در زندگی من برنامه ریزی کرده و قوت و نیروی جسم من را در راه کسب روزی حلال به کار می گیریم و بر تراوت ایمان من می افزاییم.
میزبان کریم و رحیم و مهمان نواز ما، الهی به امید خودت. مهمونای خوب خدا، هموطنای خوب من، سلام علیکم. عصر یک شنبتون به خیر و به مهر. رسیدیم به پنجمین روز بهار. خیلی از بازارها و بنگاه‌های اقتصادی از امروز دیگه کار خودشون رو آغاز کردن. بازار سرمایه‌ام که سبز سبز بود و نوید بخش بهاری پرسود، الهی شکر. 13 روزی که در اردوگاه تربیتی رمضان مشغول جمع کردن سکه های سعادت هستیم، 13 روزی که خدا بهشت خودش رو ارزون با شرایط ویژه به مهمونای خودش عرضه کرده، 13 روزی که حراجی رحمت و برکت و مغفرته. خدا رو شکر سامانه‌های بارشی یکی پس از دیگری دارن مهمان آسمون ایران میشن. الهی که این بارش‌ها بی زحمت و اسباب رحمت باشن برای همه جای ایران عزیزمون. امروز هم کنار باقی بنده های خوب خدا که شماها باشین در ضیافت رمضان هستیم. امروز هم امیدوار به فضل و لطف خود خداییم. امروز همه ما مهمانیم و او مهمان نواز.
رمضان ماه تولد دوباره است برای مهمانان خدا که قصد تجدید عهد و پیمان دارند.
جان تو و جانان، تو و جریان، تو و خواهان منم، آن تو و کیهان، تو و بنیان، تو و حیران منم، دل تو و حاصل، تو و ساحل، تو و مایل منم، کل دلایل، تو و کامل، تو و غافل منم.
هم قدم می شویم در فراخوانی ناب‌ترین کلام هستی و خود را مهیا می کنیم در زلال باران رحمت الهی.
برنامه افطار رادیو اقتصاد در ماه مبارک رمضان،
ساعت 17 تا 19، مهمان نواز.
دلبرم جانانم، خانه ات مهمانم، روز و شب میگردم دور تو ای جانم.
بعد از نفس کشیدن ضروری ترین نیازهای ما خوردن آشامیدنه. همونجوری که کیفیت هوایی که نفس میکشیم مهمه، کیفیت غذایی هم که میخوریم اهمیت داره. بسیاری از مشکلات سلامتی ریشه در تغذیه نامناسب دارن. چاره و درمان بسیاری از مشکلات جسمی و روانی هم اصلاح سبک تغذیه است. حالا در کنار جسم، فکر و ذهن و روح ما هم به خوراک احتیاج داره و برای کسی که به دنبال سعادت دنیا و آخرته، سلامت غذای فکر و ذهن و روح از سلامت و کیفیت غذای جسم خیلی خیلی مهمتره. حالا شما به ما بگید برای اطمینان از سلامتی و کیفیت غذای جسم و روح خودتون به چه اصولی پایبندین، چه نکاتی رو رعایت میکنید و حواستون به چه ملاک ها و معیارها و مسائلی هست؟ شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیار شماست. همینطور سامانه پیامکی 30-36-37. پویش درجه یکی داریم ما که مطمئنن حضور شما پر رنگ، مشارکتتون بی نظیره. پویش با صفاترین عکس سفره افطار. همیشه عکس ها، مخصوصا عکس های دست جمعی، در مناسبت های خاص خاطر انگیز هستن و موندگار. ماه مبارک رمضان و سفره های افطار و دور همی های این ماه هم یکی از همون قاب های ماندگاره. شما مخاطبان همراه و همدل برنامه مهمان نواز میتونید از سفره های افطاریتون یه عکس خوشگل بگیرین، برامون بفرستین و در مسابقه با صفاترین عکس سفره افطار شرکت کنین. عکساتونو لطفاً به شماره 0932 9850 در پیام رسان بله برمون ارسال کنید. ما منتظر عکس‌های قشنگ شما هستیم. سوره عبس آیه 24 و با این معنی انسان باید به طعامش بنگرد، یعنی توجه به تغذیه که در این سوره و در این آیه برش تأکید شده موضوع برنامه امروز ماست.
روزی به دنبال بنده است بیشتر از مرگ که در جستجوی بنده است. جنبنده این نیست که خداوند برایش تعیین رزق نکرده باشد و هیچ نفسی نمی میرد مگر آخرین لقمه که برای او تقدیر شده است را خورده باشد. سلام، من یک گزارشگرم و مشغول انجام دادن کارهای پایان نامم هستم. مادرم، همسرم، دانشجوام و قرار 30 شب با شما باشم و ماجراهای زندگی و کارم و روایتهایی که از رزق و روزی و کسب و کار پیدا کردم رو براتون تعریف کنم. البته از دید کسی که عاشق ادبیات از نوع کهنشه. عنوان پایان نامم هم اینه: رزق و روزی از منظر آیات قرآن کریم. آورده اند بازرگانی چون به شهری می رسید و تعامی طلب می کرد برای سد جوع، اول تأملی می کرد بعد لقمه بر می داشت. روزی او را پرسیدند سبب تأملت قبل از دست بردن به طعام چیست؟ پاسخ گفت: ابتدا به پاکیزگی آن می نگرم و پاکیزگی بر دو قسم است، طهارت طعام از پلیدی های ظاهری و دوم طهارت اصل طعام، آنکه هزینه‌ای که بابت آن پرداخت کرده ام از مال حلال بوده یا نه، که اگر کوچکتنی شبهه‌ای در آن باشد همانا به روح و جانم آتش خورانده ام. از سبب نگاه کردنش به اطراف پرسیدند. گفت: به اطرافم می نگرم که مبادا نگاه گرسنه‌ای بر لقمه هایم خیره باشد، که اگر این گونه ببینم وی را بر سر سفره‌ام شریک خواهم کرد. میدونین اگر دقت‌های از این دست تو زندگیمون داشته باشیم خیلی بیشتر حواسمون رو جمع می‌کنیم به همه چیز، به کسب و کارمون و روزی که از اون میاد تو حسابمون و بعدم میشه هزینه خوراکمون، خوراکی که میشه قوت زانو و بازومون و اثرات معنوی که روی روحمون به جا میذاره. بزرگی میگفت وقتی حال عبادت نداری یک نگاه به پشت سرت بینداز، ببین چه لقمه ای خورده ای که حال عبادت از تو گرفته شده. سفره هاتون پر روزی و با برکت. یا علی.
ای عاشقان تا آسمان رای نمانده، با آب و تاب این مژده را باران رسانده، راهی گشودند از زمین تا اوج افلاک، دیگر نمانید این چنین زندانی خاک.
خیلی خوبین، خیلی فوق‌العاده هستین، خیلی خیلی بی‌نظیرین و شما شنونده مهمان نواز از رادیو اقتصاد هستین. مهمونمونم درجه یکه، یعنی اینکه آشنایی با این جوانای فوق‌العاده و بی‌نظیر سبب امتنان ماست، به خاطر اینکه به درگاه خداوند شکرگزار باشیم که یک همچین بچه‌هایی داریم، یک همچین دگرگوشه‌هایی داریم، یک همچین عزیزایی داریم که اینقدر کاربلد و فوق‌العاده هستن. ما در خدمت آقای مهندس محمد صادق علیاری هستیم. ایشون مهندس مکانیک دانشگاه تهران، یعنی تحصیلاتشون از دانشگاه تهران بوده، طراح و بازیساز هستند، دانشجو ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران هستند، معلم ریاضی هستند، هزار الله اکبر، هزار ماشاءالله، مسئول کانون خدمت‌رسانی دانشگاه تهران هستند. و ایشون، حالا این بخش خیلی برام مهمه، این که ایشون و مهمان عزیزمون تجربه کارآفرینی در مناطق محروم دارن، مشاوره دادن برای صاحبان کسب و کارهای خانگی، جزو فعالیت‌های خیلی مستمرشون هست. این خیلی مهمه و خیلی حائز اهمیته. افتخارم میکنیم با این جوونا هم صحبت میشیم. آقای مهندس علیاری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نیرومند بزرگوار، امیدوارم که لایق این همه لطف و محبتی که نسبت به من داریم باشم.
این چیزایی که به من گفتن تمام این فعالیت‌های شماست. و بعد یه نکته دیگه بهتون بگم، این که ایشون دهه 70 ان، یعنی من پرسیدم دهه 70 هستن، گفتم بله من متولد 75 هستم. یعنی واقعا دارم فکر میکنم ما به سن و سال ایشون بودیم چقدر موثر بودیم که ایشون هزار ماشاءالله، هزار الله اکبر، اینقدر موثر هستن. خدا حفظتون بکنه.
شما قطعا یک فرد تاثیرگذار در جامعه ما هستین و مردم بسیار بسیار شما رو دوست دارن. حالا من علاوه بر این نکاتی که گفتیم پدر هم هستم، یعنی
چند تا
یه دونه از اولیش اومده، یه دو ماهیه که مهمون خونه ما شده.
دختر یا
پسر؟ اسمش هم حسنه.
ماشاءالله خدا ببخشه بهتون ان شاء الله.
تشکر از لطفتون.
خب پس همسرتون و پسر دو ماه هم شنونده هستن؟
احتمال خیلی زیاد، اگر درگیری‌های بچه‌ها وجود نداشته باشه احتمال خیلی زیاد.
ان شاء الله خداوند حافظ شما و خانواده محترمتون باشه. بهشون تبریک میگیم به خاطر جوونی مثل شما که تحویل اجتماع دادن. لطفاً مختصری از سابقه کاری خودتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم که روز و روزگار خوشی رو داشته باشن و این قسمت اول تعطیلات که تمام شده، حالا یا برگشتن یا برنگشتن، تعطیلات خوبی رو داشته باشن. من خب محمد صادق علیاری هستم، از دوران مدرسه و اینها خیلی سرمون کاملا تو کتاب نبود که بگیم فقط بشینیم درس بخونیم. بالاخره مراسمات مختلفی که بود شرکت میکردیم، کمک میکردیم برگزار بشه، تا اومدیم دانشگاه و دیگه تو دانشگاه این موضوع یه ذره جدیتر شد به واسطه کانون خدمت رسانی که دانشگاه تهران داشتهش. بله. و از اونجا شروع کردیم فعالیت کردن توی قسمت‌های مختلف کشورمون. خدا بهمون لطف کرد و رفتیم افراد بسیار بسیار مهربون از غرب تا شرق کشورمون رو دیدیم، با هم دیگه صحبت کردیم و مسیر رو به ما خداوند نشون داد که باید بری رشته کارآفرینی اونجا تحصیل بکنیم. بله. از اونجا هم دیگه حالا مشاوره های مختلفی که بعضا می اومدن پیشمون، حالا از محله، دوستان، افرادی که میخواستن کسب و کاری شروع بکنن می اومدن تا با هم دیگه مثلا بیزینس پلن بنویسیم یا فکر بکنیم که اصلا به جای میرسیم نمیرسیم، میتواند این فرد این شغل رو شروع بکند، کسب و کار رو داشته باشد یا خیر. نهایتاً هم که الان یه حدوداً 4-5 ماهیه که دارم شروع میکنم کار کسب و کار خودم رو، هم در کنار معلم بودنی که خودش هم یه شغل انبیاس و کاملاً هم شغل سختی هم هست، در کنار اون سعی میکنم کسب و کار خودمون رو شروع کنیم تو قسمت بازی سازی. حالا بعداً توی بخش دیگه برنامه در خدمتتون هستیم، تو هر کدوم از اینا احتمالاً قرار با هم دیگه گپ و گفت داشته باشیم.
اول بریم سراغ حوزه فرهنگی، تو اون بخش برامون توضیح بدین تا بعد برسیم. البته فرهنگی که خب اینجا رادیو اقتصاد، مباحثی هم که ما مطرح میکنیم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم میرسیم بالاخره به پول، این بحث شیرین، این مبحث بسیار دوست داشتنی و اقتصاد، حالا نه فقط جنبه حالا فردی و امتیازات مالی فردی، بلکه اون چیزی که نصیب جامعه میشه، اون بهره برداری که به صورت اقتصادی جامعه انجام میده از نوع فعالیت حضرت عالی. حالا از فرهنگ شروع کنیم تا برسیم به اون مباحث.
در زمینه فرهنگی خب من یه مقدار دست به قلم هم هستم، یه متن‌هایی رو نوشتیم، حتی توی نشریه‌هایی که از زمان دانش آموزی شروع کردیم تو دانشجویی ادامه دادیم، برای یه سری از خبرگزاری‌های رسمی کشور که در حال حاضرم دارم فعالیت می‌کنم متن‌های نوشتیم توی زمینه‌های فرهنگی و حالا متن‌هایی هم تو زمینه اقتصادی. همچنین بسیار بسیار علاقه به قرآن دارم. خانمی من در مورد قرآن، ما هر هفته خونمون جلسه است، جلسه قرآنه و حالا البته یه دو ماهی هستش که یه مقدار جلسه ها تقلق شده چون ما هم یه کوچولو جدید آوردیم و یه ذره سخت فعالیت کردم، ولی تا قبل از این تفسیر قرآن توی خونمون داشتیم هر هفته. انشاءالله که قرآن بهمون نظر بکنه، توی ماه قرآن هم هستیم، یه گوشه ای از دینیه که ما نسبت به قرآن داشتیم، ولی خب تلاشمون این بود که این کار رو هم داشته باشیم و انجام بدیم.
داشتم فکر میکردم که قرآن تو زندگی بعضی از انسانهایی که به نظرم انتخاب میشن و یه جورایی هم انتخاب خودشون هم خودشون انتخاب میشن، چقدر بار معنایی اصیلی داره برای خانواده هایی که اصیل هستن، به ویژه جوان هایی که به این سمت و سو میرن چقدر ارزش داره. حالا که شما از قرآن گفتین، من میخوام که شما از روزی حلال برای خودتون و دیگران هم بفرمایید که چه معنایی داره به نظرتون.
روزی حلال یعنی زندگی خوش، من شخصا برام این معنی داره، به خصوص که الان تو رادیو اقتصاد هم هستیم خدمت مردم عزیز. به نظرم این نکته، حالا شاید از زبون یک جوان این که 26 سال 27 سالشه شاید یه ذره برای اصطلاحا زبان ما بزرگ باشه و خوب باشه که بزرگترهای نکته رو بگم، ولی به نظرم روزی حلال با سختی به دست میاد، شاید زیاد نباشه. یعنی این مسئله مهمی که الان شاید خیلی ها دنبال اینن که پول خیلی زیادی داشته باشن، به خصوص توی فضای مصرفگرایی که الان تو جامعه همون باب شده که حتما باید این موضوع رو و مثلا این جنس رو این کالا رو داشته باشن و حتما باید بهترین مدل این جنس و کالا رو داشته باشن. اصلا نگاه به نیازمون نمی کنیم که اصلا نیاز داریم بهش، حالا اصلا توی اون رتبه و اون مقام و مرتبه نیاز داریم بهش یا خیر. روزی حلال ولو اندک ولو با سختی، ولی باعث برکت میشه. یه ضرب المثل قدیمی ها دارن که ایشالله پول دکتر ندین. شاید یه سری روزی ها و یه سری درآمد ها ورودی ها انقدر بالا باشه، ولی حالا به قول اون بزرگواری که توی خارج منم اسمش نمیخوام ببرم که تبلیغش نشه، میگه که هر کی هر چقدر درآمدش بیشتر بشه احتمال 99% مخارجش هم داره بیشتر میشه.
نه اصلا همینطوره، واقعا همینطوره. نگاه آدم مادی میشه دیگه، مادیگرا میشیم و بیشتر به اون سمت و سو میریم که خب سمت و سویه که ما به هیچ کس مخالف زندگی خوب و مرفه نیست، ما اینجا داریم صحبت میکنیم، هیچ کس از رفاه بعدش نمیاد، اما خب به اندازه و همونطور که شما گفتین، مثلا من حالا اینو دارم، این روپوشو دارم، میخوام 4 تا دیگه هم داشته باشم، در حالی که شاید اصلا اونا رو طی سال آینده اصلا نپوشم، استفادهم نکنم. یعنی اینا همه اقتصاد خانواده و اقتصاد کشور دیگه، در نهایت اینا همه به این سمت و سو میره. شما پس با توجه به تمام توضیحاتی که دادیم، به ویژه توضیحات قرآنی که دادین، توضیح روزی حلال که دادین، برای توسعه فردی خودتون کم و بیش میدونم چی کار کردین، اما خودتون بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامت بشم. البته اینو تکمیل بکنم جمله قبلیمون رو که موافقم سه تا قسمت تو زندگی وجود داره. یه قسمت فقره که ایشالله قسمت هیچ کس نشه و همه ازش نجات پیدا بکنن اگر الان گرفتارش هستن. یه قسمت رفاه که اتفاقا اون قسمت مناسبیه و الان حس میکنم که جامعه ما تو قسمت رفاه داره فکر میکنه. یعنی اتفاقا الان خیلی ها دنبال اینن که خب ماشین داشته باشم، خودروی
شخصی بلند
که میخواد دنبال اینه که ماشین شاسی بلند داشته باشه، یه ذره از قسمت رفاه خارج میشه و حالا قسمت هایی که دیگه خیلی در موردش صحبت نکنم.
ما مخالفتی با رفاه نداریم، ولی به اندازه من یه پروفسوری توی شرایطی باشون آشنا شدم، ایشون یک تلفن، همون تلفن قدیمی ها که ما بهش میگفتیم گوشگوبیه، خیلی قدیمی بود، یه دونه از اونها ایشون، یعنی تحصیلات و رتبه علمیشون انقدر بالا هست که خیلی، حالا کار ندارم اسم و رسم هم مثلا بهش اشاره نمی کنم، ایشون یه دونه از اون تلفن ها داشت و برای من خیلی جالب بود که حالا ماهایی که آدمای خودم عرض میکنم، ماهایی که آدمای پایین تری هستیم، حالا در نقطه‌ای که قرار گرفتیم، فکر میکنیم باید حتما تلفن همراه ما فلان مارک و فلان مثلا شماره باشه و بروز. ببینید هیچ کس مخالف این چیزا نیست، ولی نه به این قیمت که آدم همه چی خودش رو بده فقط به خاطر به دست آوردن این. و اون مهمترین چیزی که انسان ممکنه از دست بده انسانیتشه. یعنی همه چی رو آدم بده بره به خاطر اینکه بهترین ماشین سوار شه، بله امکاناتش باشه، شرایطش باشه، نون حلال باشه، بهترین آدم داشته باشه. و البته همیشه بود دیگه، میگفتن هفت تا همسایه این ور، هفت تا همسایه همون قدیم، بله، که شما میگی، بله، هفت تا همسایه این ور، هفت تا. الان اینا معنی نداره، یکی حرفشو میزنه انگار داره افسانه میگه، داره مثلا رویا پردازی میکنه، داره قصه تعریف میکنه، ولی این واقعیت آدمیزاده که فقط خودش بهره‌مند نشه، دیگران هم بهره‌مند بشن، چه از وجود خودش چه از مواهب اقتصادی که توی کشور هست. کاملا
درست میگم.
به هر حال خیلی متشکرم، این بخش اولی بود که حالا اینم بگین خیلی کوتاه که بریم برای بخش بعدی. برای توسعه فردی خودتون چه کارایی کردین؟
یه قسمت مهم زندگی همیشه توصیه میکنم به کسایی که هم سن و سالم هستن، حالا ما بزرگترا رو نمیتونیم چیز بهش میگیم، و کسایی که کوچیک‌تر از ما هستن، مثلا الان دانشجوان و اینها، حتما توی روز یه زمانی رو برای شخص خودشون بذارن، اندک هم باشه ایراد نداره. مثال عرض میکنم، شما اگر روزی نصف صفحه قرآن حفظ بکنید، حدوداً تو 4 سال کل قرآن رو حفظ میشید و این مثلا یک دستاورد بزرگ میشه. حالا میتونن از کتاب ها شروع بکنن. من کاری که کردم این بودش که هر جایی رفتم یه مقداری سرک کشیدم. من آدمی نبودم که یه جایی بشینم، یعنی از همون زمان دانشجو هم شروع کردیم، اول رفتیم این سری نرم افزارهای کاربردی که وجود داره توی ادیت عکس و نمیدونم ادیت فیلم و ادیت صوت، و حتی ادیت صوت هم یه مقدار یاد گرفتم که چطور باید انجام بشه. حالا رفتیم نویسندگی کار کردیم، کلاس‌های نویسندگی و خودم دوست داشتم، با دوستانم رفتیم شرکت کردیم. این کارا برای توسعه فردی خوب، به حسابداری رفتم یاد گرفتم، دورای حسابداری
مبحث اقتصادی رو چقدر میتونه پشتوانه باشه براش،
اصلا تو زندگی آدم تاثیر داره. مثلا دیدی که مثلا کلاس های حسابداری به من داد خیلی متفاوت میکرد من تو زندگی، چون دید کانالی بود برای درآمد و در واقع خرج کردن، نه دید این که الان این پول اومده میخوام خرج بکنم، دید این بود که یه کانالی رو درست بکن که این جریان داشته باشه، ادامه پیدا بکن. به نظرم هر فردی خوب باشه که برای خودش در روز حداقل نیم ساعت، یک ساعت وقت بذاره. الان هم که دیگه وسایل ارتباطات جمعی و وسایل یادگیری که تو خونه حتی بشینن زیاد شد، آموزش‌ها راه دور هم زیاد شد، میتونن استفاده بکنن.
بله، و میخوام یه کوچولو از کارتون هم برامون بگین، اون بخشی که خیلی پررنگ دارید فعالیت میکنید.
بازی سازی منظورتونه؟
بله.
یه زمانی نشستیم صحبت کردیم، داشتیم، من یه زمانی میذاشتم با خانومم و برادرم و حالا چند تا از عزیزانی که تو خانواده داریم، میشستیم بازی میکردیم.
بازی
موبایل، گوشی نمیشستیم شروع میکردیم. آره، بازی کردن اصلا اصطلاحا با هم دیگه شبکه میشدیم و وصل میشدیم و بازی میکردیم.
بله.
یه زمانی رخ داد که بالاخره بازی مختل شد، یعنی دیگه ما نمیتونستیم بازی کنیم، ما رو تحریم کردن. خیلی جالب، بازی کشور رو تحریم کرد، گفت هر کی از این کشور از این آی پی میخواد بازی بکنه اجازه نمیدم مثلا بازی بکنه.
بله دیگه.
بعد گفتیم که خب این که نمیشه که، بالاخره بازیه. یه ذره نگاه کردیم یه سریام دادشون در اومده، تعداد خیلی قابل توجه، جالب بود، دادشون در اومده بود که ما بازیمون مختل شده، تحریممون کردن، بازی مختل شد. رفتم یه ذره تحقیق کردم، کنکاش کردم، خب بالاخره ارشدم هم تو حوزه کارآفرینی و در مورد این چیزا داشت، خواستم درس خوندم و کار کردم، نگاه کردم دیدم چه جالب، آمارها اومده و رشد بازیکنانی که تو کشور دارن بازی میکنن، از 80 میلیون نفر ایرانی، خب میدونم حدس میزنین چند نفر بازی میکنن در طول روز؟ 40 میلیون نفر رو دیدن. 50% مردم ما دارن بازی میکنن،
تو هر سنی،
تو هر سنی. تازه اینو باید بذاریم کنار این که الان جامعه ما یک جامعه سن بالاست، یعنی افرادی هستن که خب اصلا بازی نمیکنن، مثلا پدر و مادر من.
بله.
بعد از اینکه من بازی ساز شدم مثلا بازی اول ما رو تو گوشیشون دارن، الان دارن یه مقدار بازی میکنن، وگرنه اصلا به هیچ عنوان بازی نمیکردن. با این نصاب که یه تعدادی سن بالایی داریم که اصلا با این حوزه بازی، به خصوص گیم، یعنی بازی روی گوشی ها و کنسول های بازی، اصلا ارتباط ندارن، 50% کشور ما دارن بازی میکنن. و جالبه که بدونید حدودا 20 میلیون نفر از این افراد در روز بیش از 1 ساعت برای بازی وقت میذارن، یعنی به صورت حرفه‌ای دارن بازی میکنن و دنبال بازی کردن است.
خب تو بخش بعدی خیلی مفصل‌تر، حالا یه شمه شما گفتین ولی تو بخش بعدی خیلی مفصل‌تر و این مواهب اقتصادیش و اینا رو همه رو تو بخش بعدی با هم صحبت میکنیم. اینجا برنامه مهمان نواز، دوستان عزیز همراه ما باشید و این رو هم راجبش فکر بکنید. برای اطمینان از سلامتی و کیفیت غذای جسم و روح خودتون به چه اصولی پایبندین، چه نکاتی رو رعایت میکنین و حواستون به چه ملاک‌ها و معیارها و مسائلی هست، از طریق شماره 22652525 و سامانه پیامکی 3637 لطفاً پاسخ بدید.
نماز روزه همه مسلمان جهان قبول باشد و انشاءالله روزه چونم خاطر خاص باشه، این روزه بگیرن، گناه نکنن، فکر گناه هم نکنن. علیه کسی اول باید روحمون رو تقویت کنید.